داریم به سمت استقلال واقعی دینی میریم، آیا داریم به سمت ایجاد تمدن اسلامی میریم، یا داریم به سمت وابستگی به غرب میریم، وابستگی به آمریکا میریم، تحت تاثیر قرار گرفتن نسبت به بافته‌ها و یافته‌های بی‌مغز غربی‌ها حرکت میکنیم. این خیلی مسئله مهمی است. سبک زندگی ما رو به کدام طرف داره میکشونه؟ نگاه این نگاه سیاسی است که میبینید از فرهنگ سرچشمه میگیره، در دل فرهنگ بنابراین سیاست هم هست. با این نگاه به حوادث جامعه باید نگاه کرد.
مسجد پایگاه عبادت،
قرارگاه دفاع از ارزش‌ها.
مسجد منزلگاه آرامش و آسایش،
کانون بصیرت و بینش.
تبیین شاخصهای مسجد طراز اسلامی
در برنامه مسجد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سراسری معارف که با برنامه‌های این رسانه دینی همراهید و همکنون برنامه مسجد رو میشنوید. آشنا میشیم با ظرفیت‌ها و کارکردهای مختلف مساجد. بحثمون به صورت خاص در خصوص غنی‌سازی برنامه‌های فرهنگی مساجد هست که سرفصل بحثمون در یکی دو برنامه گذشته و این مجال درباره ترویج سبک زندگی اسلامی هست که ما از مساجد چه الگوهایی میتونیم در این خصوص برداریم و در حقیقت از اون طرف متولیان امر مسجد و همینطور امام جماعت محترم مسجد چه نگاهی در این خصوص باید داشته باشن و چه فعالیت‌هایی رو باید انجام بدن. در خصوص تغذیه و مصرف مطالبتون رو فرمودید که از جمله مسائل روزمره جامعه ماست و همه باش مواجه هستن. حالا در این خصوص بحث میشه زیاد کرد، اما شما میخواهید در حقیقت این مباحث رو در کنار فعالیت‌های فرهنگی مساجد بگید که چگونه باید شکل بگیره، تو اون زمینه خاص مورد نظر خودتون میخواهید صحبت کنید. بفرمایید جناب آقای محققیان، چه زمینه‌های دیگه‌ای در خصوص سبک زندگی اسلامی هست که با الگوپذیری از مسجد ما میتونیم زندگیمون رو به روش زندگی اسلامی نزدیک‌تر کنیم؟
یکی از مطالبی که واقعاً شده یک معضلی برای جوامع اسلامی، الگوی صحیح پوشش در بین جوانانه. یعنی اینکه سبک پوششی یک جوان اسلامی، یک جوان مسلمان در یک جامعه اسلامی باید چه باشد. اینکه ما روایات متعددی پیرامون پوشش داریم، لباس و پوشش یک جوان، یک مسلمان، حالا اعم از جوان و نوجوان، یک مسلمان، یک خانم، یک دختر خانم چی باید باشه، این پوششش از نظر اسلامی چطور تعریف شده. من یه نکته‌ای به عنوان پرانتز عرض بکنم در بحث، و اون این که یکی از تازه مسلمان‌ها که در یکی از کشورهای غربی زندگی می‌کرد و به خاطر همین مسئله جامعیت اسلام مسلمان شده بود، وقتی جریان مسلمان شدنش رو تعریف کرد برای من خیلی جالب بود. او گفت من در دینی که زندگی می‌کردم و رشد کرده بودم فقط این بود، مسیحی بوده ظاهراً این آقا، گفت که راجع به موضوعات و ریز مسائل زندگی دستورات خاصی تو اون دین وجود نداشت. یعنی این که بپوشیم، چطور بپوشیم، کی بپوشیم، وقتی میپوشیم چه بگوییم، ریز مسائل. بفت که وقتی اسلام آشنا شدم، یکی از نکاتی که من را خیلی جذب کرد این که راجع به تمام مسائل زندگی بشری اسلام دستوراتی داره. حالا این دستورات یا به صورت کلیه یا به صورت جزئیه. یعنی بعضی از دستورات از کلیات دین استفاده میشه، از به قول علما از خلاصه عموم روایات، از مطلقات، عمومات، از بحثای کلی که در اسلام وجود داره میشه استفاده کرد. برخی از مطالب رو هم به صورت خاص و جزئی دین بیان کرده. برای نمونه این عزیزمون میگفت که من وقتی مسلمان شدم خیلی برام جالب بود که حتی لباس یک مسلمان چه رنگی داشته باشه، چطور این لباس رو بپوشه، از سمت راست شروع کنه پوشیدن یا از سمت چپ. این دستورالعمل وجود داره. من یه مثال عرض بکنم. الان شما وقتی میرید یک شیء بیجان رو میخرید از بازار،
بله.
مثلا میرید یه یخچالی، فریزر، یه همچین شیئی رو میرید میخرید، روی اون یک دفترچه حتما با شما هست که طریق مصرف این و روش مصرف این باید چجور باشه، باید چطور از این وسیله استفاده بشه، اینو گذاشتن روی اون وسیله و به شما میدن، و اگه شما خلاف اون عمل بکنید اون وسیله آسیب میبینه. خب حالا من یک سوال میکنم، آیا یک انسان با تمام پیچیدگی های خودش این خلاصه روشی نباید داشته باشه؟ این انسان در تعامل با خودش و در تعامل با دیگران از هم نوعان خودش آیا باید توجه به سبک زندگی لازم رو باید داشته باشه یا نداشته باشه؟ آیا دین کامل اون دینیه که نسبت به تمام این موضوعات دستورالعمل دارد یا ندارد؟ خب مسلم اینه، انسان با تمام پیچیدگی ها، با تمام حساسیت های روحی و جسمی خودش، مسلماً از یک موجود بیجان، از یک شیء اهمیتش بیشتره. لذا این رو ما باید بهش توجه بکنیم. در پوشش ما باید پوشش اسلامی رو ترویج بکنیم. پوشش اسلامی این نیست که ما لباسای قدیمی بپوشیم. اتفاقاً در سبک زندگی اسلامی، در پوشش اسلامی، در روایات هست که یک بار امیرالمومنین علیه السلام تشریف بردن بازار، یه لباسی خریدن، خیلی رنگ خلاصه پیرمردی داشت، سبک قیافش پیرمردی بود، اون رو برای خودشون برداشتن، یه لباس گرانتر، خوش‌جنس‌تر، زیباتر غلامشون رو برده بودن همراهش، غلام جوان بود، اون رو برای او خریدن. غلام اعتراض کرد، چون معمولا در نظام‌های قبیلگی قدیم اینجور بود که لباس بد، ضعیف، ردی، پست رو میدادن به غلام، لباس خوب رو مولا میپوشید. اما مولای متقیان، چون مولای متقیان بود، امیر مؤمنان بود علیه السلام، او جور دیگه عمل کرد. او لباس بالاخره پارچه ضعیف‌تر، پارچه عادی‌تر رو برای خودش برداشت و خوبه رو داد به غلام. غلام اعتراض کرد، بر اساس سبک زندگی جاهلی، بر اساس سبک زندگی جاهلی اعتراض کرد و امیرالمومنین فرمودن نه، این لباس برازنده توه چون تو جوانی.
بله.
یعنی میخوام بگم، عرض بکنم، این از بحث ما این استفاده نشه که سبک زندگی اسلامی یعنی اینکه یک لباس خیلی قدیمی بپوشن، یک لباس غیر زیبا بپوشن. نه، اصلا اینطور نیست، بلکه اینو باید توضیح بدیم که انشالله واردش میشیم که چطور بتونیم استفاده بکنیم از سبک زندگی اسلامی در پوشش.
بسیار ممنون و متشکرم، استفاده کردیم جناب استاد محققیان. بله، همطور که اشاره فرمودن، ما پیرو دین و آیینی هستیم که در خصوص مسائل زندگی پیام‌های شفاف، روشن و زنده‌ای صادر کرده که در هیچ زمانی این دستورات نورانی رنگ نمی‌بازه. چارچوب‌ها رو به گونه‌ای تعریف کرده که در همه مسائل وقتی شرایط زندگی اجتماعی عوض بشه، مد و مدبازی و این مسائل ترویج پیدا کنه، اون دستورات کهنه نمیشه. کاملاً ما رو به روز راهنمایی می‌کنه در اون مسیری که باید بریم. اگر امروزه کاملا پوشش نسبت به خیلی از قرن‌ها جلوتر عوض شده، اصول پوشش در اسلام کاملا ثابته. منتها همطور که حاج‌ها فرمودن، می‌خوایم تنوع در خصوص پوشش داشته باشیم. خب تنوع اشکالی نداره، هیچ منافاتی با آموزهای دینی ما نداره. منتها جلف پوشیدن، ناجور پوشیدن، به گونه‌ای بپوشیم که اصلا تفاوتی بین پوشش زن و مرد نباشه، خب اینها رو خود عقل سلیم هم نمیپذیره. بیشتر در این خصوص از مسائل جناب استاد محققیان بهره‌مند میشیم. با برنامه مسجد همراهید دعوت میکنم گزارش همکارمون رو از یکی از مساجد فعال بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه مسجد. انشالله که حالتون خوب باشه و لحظه های خوب و خوشی رو در کنار خانواده های محترمتون سپری کنید. در خدمتون هستم از شهر مقدس قم، اومدم به مسجد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در شهرک پردیسان، مسجدی که در سال 1389 افتتاح شده. گنبد فیروزه‌ای و زیبای این مسجد از دوردست مشخصه. نمای ورودی تزیین شده از کاشی هفت رنگ و جالب این که در کنار این مسجد یکی از شهدای 8 سال دفاع مقدس شهید محمد علی مبارک به خاک سپرده شده که همچون نگینی در کنار این مسجد زیبا می درخشه. میخوام هم صحبت بشم با نمازگزاران مسجد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. آقا سلام.
سلام.
حالتون خوبه؟
خسته نباشید. سلامت.
مسجد حضرت زهرا تشریف میارید برای نماز جماعت؟
بله میام.
شرایطش چطور؟ خوب هست؟
مسجد خوبی، خدا رو شکر، هم از لحاظ وسعتش هم از لحاظ سیستمای سرمایشی گرمایشی نور.
ویژگی مسجد طراز اسلامی چی میتونه باشه؟
اینکه از لحاظ فرهنگی مسجد بتونه کارهای زیادی کنه تا مردم که تو اطراف هستن بتونن مسجد به عنوان هم یه عبادتگاه بدونن، هم یه مکان فرهنگی بدونن که بتونن بیان حداقل یه قسمتی از مشکلاتشون رو تو مسجد برطرف کنن.
بفرمایید فعالیت این مسجد قابل قبول هست به نظرتون؟
به نظر من که فعالیت خوبی داره. دفتر امام جمعه هم چنین جا هستش، فعالیت های خیلی خوبی دارن، هم امام جمعه هم مردمی که اینجا هستن هم فعالیت فرهنگی خوبی انجام میدن، چون هم بسیج داره هم پایگاه سپاه داره، اینجا خیلی فعالیت واسه فرهنگی خیلی فعالیت خوبی انجام میده.
درود بر شما. راهکاری داری برای بهتر شدن فضای فرهنگی مسجد؟
فقط کتاب دعا هستش، کتابای دیگه هم بتونن بذارن که مثلا خاطرات جبهه یا خاطرات افراد بزرگ کشورم بذارن، به نظر من کار جالبیه واسه مسجد، مردم میتونن استفاده کنن.
درود بر شما. من خیلی وقتتون رو نمیگیرم، تماس دعا دارم. جو سلام.
سلام.
حال شما خوبه؟
سلامت باشید.
بفرمایید. همیشه مسجد از زهرا تشریف میارید برای نماز جماعت؟
ما مسافر هستیم ولی تو این فاصله که بودیم سعی کردیم بیاییم.
درود بر شما، ان شاءالله که موفق باشید. فکر میکنید چه فعالیت هایی در مسجد باید انجام بشه که مسجد طراز اسلامی باشه؟
من فکر میکنم باید مطالب روز مطرح بشه، مسائل سیاسی مطرح بشه، در کنار مسائل عقیدتی که صحبت میشه به اینها هم توجه بشه، بعد و مطالبی هم که مطرح میشه مطالبی باشه که قابل استفاده برای همه باشه.
مزاحمتون نمیشم، از شما التماس دعای خیر دارم.
زنده باشید.
شما شنوندگان گرامی هم می توانید
گزارشگر افتخاری ما در مساجد فعال شهر و روستای خودتان باشید.
رادیو معارف @irib.ir منتظر گزارش های شما.
صدای ما را از مسجد می شنوید.
برنامه مسجد را هر هفته از رادیو معارف بشنوید.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
همچنان رادیو معارف را همراهی می‌فرمایید. برنامه مسجد و صحبت‌های ما با کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه جناب استاد محققیان. خب در خصوص ترویج سبک زندگی اسلامی که از فعالیت‌های خوب مساجد ما می‌تونه باشه صحبت می‌کردید و موضوع پوشش رو شما مورد دقت و بررسی قرار دادید. مطالبتون در این زمینه ناتمام مونده، بفرمایید ما استفاده میکنیم.
همینطور که اشاره شد، پوشش اسلامی یکی از نکات مهم در سبک زندگی اسلامی است، یعنی یکی از مسائل مهم در سبک زندگی اسلامی است.
بله.
یک سری کلیات پیرامون لباس وجود داره که میتونن برادران به کتابهایی که مخصوص این مورد نوشته شده مراجعه بکنن. بین خانوم ها و آقایون هم بعضیش مشترکه، بعضیش متفاوته. مثلا اینکه آیا چادر حجاب برتر هست نیست، راجع به این موضوع بحث شده، ولیکن بعضی از کلیات وجود داره که اینها خوبه بهش پرداخته بشه. یکی از نکاتی که وجود داره لباس، یکی از خصوصیاتی که داره عریان بودن بدن انسان رو میپوشونه. حالا اگه ما لباسی داشته باشیم که از این نظر نقص داشته باشه، یعنی اون عریان بودن بدن انسان رو نتونه پوشش بده، خب این لباس لباس کاملی از نظر اسلامی نیست.
نه.
یا بدن نما بودن، تنگ بودن، این صحیح نیست. من بعضی مواقع بعضی از جوانها رو باهاشون شوخی میکنم تو فضای رفاقتی که در مسجد داریم، میگم این شلواری که شما پوشیدید به سختی نیفتادی برای پوشیدنش، از بس که این شلوار بعضی مواقع تنگه. خب این شلوار هم برای بدن انسان ضرر داره، چون بدن انسان در سن جوانی داره رشد میکنه و این شلوار، این لباس به این تنگی بدن نما بودن، این برای انسان ضرر داره و هم این که میتونه روحیه و روش انسان، اما
این سلامت روان جامعه را به خطر میاندازه.
بله، اون که دیگه مسئله اصلیه، یعنی این خط قرمزهای اسلام داره که ما نباید از اون خط قرمزها رد بشیم. یکی از نکاتی که وجود داره اشاره بکنیم که چه ارتباطی این موضوع به مسجد داره و چطور میتونیم اینو تو مسجد پررنگش بکنیم. نکته ای که وجود داره این که جوانان مسجدی وقتی آشنا بشن با سبک صحیح پوشش، یک فرهنگ مسجدی و جوان مسجدی رشد میکنه. الان توی مساجد میبینید جوونا وقتی از دور دارن میان میگن اینا جوونای مسجدی هن. از لباسشون پیداست. یعنی یک سبک پوشش خاص مسجدی الان داره ایجاد میشه.
بله.
و مساجد باید به این موضوع توجه بکنن، متولیان باید توجه بکنن.
بله، حالا همین رو می‌خواستم بگم. تا چه اندازه فکر کنید جناب آقای محققین، حالا خود حضرت عالی در اون مسجدی فعالیت می‌کنید، در مسجد حضرت خاتم الانبیا پردیسان، با دقت نظری که دارید حتما سایر رفقا همکارانتون هم همراهی می‌کنن و این مطالب رو دارید ترویج می‌کنید، اما ارزیابیتون چیه؟ واقعا در مساجد روی موضوعات کار میشه و الگوسازی میشه تا دیگران الگوپذیری کنن از این مرکز بسیار مهم عبادی سیاسی و اجتماعی؟
معمولا مساجدی که جوانان درش نقش دارن و جوانان بهشون بها داده میشه، معمولا این مساجد در این موضوع موفق هستن.
بله.
یعنی این مساجدی که درش جوانان ورود ندارن و خلاصه حضوری ندارن ما نمیبینیم همچین چیزی، ولی در مساجدی که میبینیم خیلی زیاد جوانان به تعداد زیاد میان، آرام آرام بدون حتی هیچ گونه فشاری، هیچ گونه زحمتی، یک فرهنگ خاصی تو گروهای دوستی ایجاد میشه. یعنی اون گروهای جوانان مسجدی، بچه‌های مسجد، بچه‌های خوب مسجد وقتی با هم دوست هستن، وقتی میبینن دوست عزیزشون که با هم خیلی رفیقن، یه سبک پوشش خاصی داره، بدون اینکه هیچ فشاری باشه از طرف مسئولین مسجد، بدون اینکه هیچ تحقیری باشه. بله. یک جوان دیگه با لباس متفاوت هم وقتی میاد تو مسجد، ما هیچ برخورد بدی باشه نمی کنیم. این هم باید متولیان دقت بکنن، به بهانه ترویج سبک پوشش جوانها رو از مسجد نرانند. اما این که یک فرهنگ حاکمی داشته باشیم، تشویق و شیب حرکت رو به سمت پوشش صحیح بدیم، این باعث میشه یک فرهنگ مسجدی ایجاد بشه که جوانهای مسجد از دور نمایان هستن. این هیچ منافاتی با زیبا پوشیدنشون نداره. میبینیم خیلی جوانهای مسجدی بعضیشون خیلی زیبا میپوشن، خیلی عالی میپوشن، لباسهای خیلی خوبی میپوشن، ولی فرهنگ اسلامی رو سعی میکنن رعایت کنن. و اینجا هم خوبه به این اشاره بکنم، تولید کنندگان لباس هم واقعا به این موضوع توجه بکنن، مسئولین هم توجه بکنن. بعضی از جوانهای مسجدی میان به من میگن حاج آقا ما باید ساعتها وقت بذاریم تو بازار تا بتونیم یک لباس اسلامی پیدا بکنیم. بله. خیلی بده.
بله.
واقعا باید مسئولین ما، تولید کنندگان ما، اونهایی که در طراحی لباس هستن به این سمت حرکت بکنن. و یکی از راهاش هم همینه که ما بتونیم این تو بحث اقتصاد مقاومتی، شاید من اشاره بکنم، میتونیم ما دوزندگی های مسجدی درست کنیم، یعنی ترویج بکنیم و همون لباس ها رو بیارن تو خود مسجد، جایی درست بکنیم برای فروش و تولید و خلاصه استفاده از تولیداتی که توسط مؤمنین ایجاد شده برای این موضوع.
خیلی متشکرم از صحبت های خوب حضرت عالی. مسائلی که در باب سبک زندگی میفرمایید جناب آقای محققیان کاملا مورد نیاز هست، مبتلا به جامعه هست و هر چی در این خصوص صحبت بشه جا داره. وقتی بحث تغذیه مطرح میشه، بحث مصرف مطرح میشه، بحث پوشش مطرح میشه، اینها فرهنگ ما رو تشکیل میده دیگه. یعنی اگر از نوع خوراک ما، از نوع مصرف ما و از نوع پوشش ما واقعا نتونیم خودمون رو به اون الگوهای دینی نزدیک کنیم، پس در چه زمینه‌هایی میخواییم به آموزه‌های دینیمون نزدیک باشیم؟ اگر ما بر حال جامعه‌ای داریم که پسوندش جمهوری اسلامی هست، خب باید رنگ و بوی اسلام رو در سطوح مختلف اجتماعی ملاحظه بکنیم. البته خیلی از مردم روی موضوع تعصب دارن و به دنبال همین هستن که اگرچه تنوع زیاد میشه، خب پوشش، نوع لباس‌هایی که عرضه میشه در بازار خب خیلی متفاوت هست نسبت به گذشته، سلیقه ها فرق کرده، اینا همه جای خود داره. اما همونطوری که در طول برنامه اشاره شد، اون اصولی که در خصوص پوشش در دین ما روش تاکید شده اونها حفظ بشه، تنوع هم باشه هیچ اشکالی نداره، زیبایی هم باشه هیچ اشکالی نداره. البته برای خانم ها اون مباحث خاص خودش هست، برای آقایون هم همینطور. من ممنونم که شما این مسائل بسیار خوب رو بحث الگوپذیری از سبک زندگی در مساجد مورد دقت قرار دادید. جناب آقای محققیان از حضورتون هم خیلی متشکرم.
من هم از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز رادیو معارف، از همراهیتون با مباحث برنامه مسجد ممنونیم. انشاءالله که استفاده کرده باشید و قسمت‌های مختلف برنامه رو پسندیده باشید. خدا نگهدارتون.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون ای برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در نمی‌ماند.
به تقدس اسم عظمت یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان همیشگی رادیو سراسری معارف، مردمان شریف ایران عزیز، سلام میکنم به همه شما. شبانگاه شما بخیر باشه. انشالله در هر کجای این خاک سرفراز که هستید سربلند و پیروز باشید. با نوبت کاری چهارم در رادیو سراسری معارف با نوبت شبانگاهی در کنار شما گرامیان هستیم. من عباس علی توفیقی گوینده در کنار همکاران عزیزم جناب آقای روح الله اسماعیلی تهیه کننده، جناب آقای علی حجتی زاده صدا بردار و جناب آقای اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش تا ساعت 24 ان شاء الله خدمتگزار شما مردمان شریف ایران عزیز خواهیم بود. اما اطاله کلام نمی کنم و خیلی زمان شما گرامیان رو نمی گیرم. اولین برنامه‌ای که برای شما عزیزان آماده پخش هست برنامه توباست که به مدت 15 دقیقه دعوت می کنم این برنامه نمایشی رو شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
طوبی.
دیدی چقدر نمایششون قشنگ بود؟ خوش به حالشون. مطمئنم که اینا از مدرسه ما انتخاب میشن.
میدونی جایزش چیه؟ اردوی یه ماهی تابستانی.
برو. میگم این دختر سنم خیلی زرنگه. او از درسش که شاگرد اوله، او از ورزشش که تو استان مقام داره، اینم از نمایشش. واخ منو تو.
اگه میشد یه روزنامه دیواری عالی درست کنیم برای دهی فجر خیلی خوب میشد. اونجوری ما هم میرفتیم برای مسابقات استانی و بعد هم اردوی یه ماهی تابستانی.
حالا چقدر نقاشی منو تو هم تعریف داره و خط من قشنگه.
خانم احمدی میگفت لازم نیست حتما خط و نقاشی خوبی داشته باشی.
پس چه؟
روزنامه دیواری برنده است که خلاقیت توش باشه، متفاوت باشه قشنگ جان.
آخه مثلا چه چیزی یه روزنامه دیواری متفاوت میکنه؟ باید فکر بکنی.
نمیدونم، یه کاری باید بکنیم که دیگران نکردن، یه چیزی بهش اضافه بکنیم که دیگران نداشته باشن.
مثلا چه؟
نمیدونم. خب یه ذره فسفر بسوزان، فکر کن، از این سلوله خاکستری مغزت استفاده کن قشنگ جان. یه دقیقه بایستا اینجا، من برم این دفتر من بدم سیمی بکنن، برگاش داره از هم جدا میشه.
آه ندا من خستم، تو رو خدا زود باش.
تو بیا بایستا اینجا نگاه کن، از پشت شیشه برای خود تلویزیون نگاه بکن، ببین این همه تلویزیون همه شنم دارن یه چیز نشان میدن. اگه دختر خوبی باشی و قر نزنی قول میدم بزرگ شدم یکی از اینه برات بخرم.
برو بابا بیمسته. زود بیا. یا
تا تو یه ذره تلویزیون ببینی من برگشتم.
ندا
چیه؟
بیا فهمیدم باید چیکار کنیم.
چقدر عجله داری؟
ببین فهمیدم باید چیکار کنیم. ما میتونیم از اول دهه فجر روزنامه های همون موقعی بزنیم تو برد. اون وقت میشه روز شمار انقلاب. مثلا فردا 12 بهمن مگه نیست؟ میایم روزنامه 12 بهمن سال 57 میذاریم تو برد. میدونی چه قوقایی میشه؟ الان تو تلویزیون دیدم داشتن همین کارو میکردن، تقریبا مثل همونی که من دارم میگم.
وای تو چقدر باهوشی.
دیدی گفتم؟
باشه، فکر خوبیه. بیا بریم دکه روزنامه فروشی سر چهار راه، میگیم آقا روزنامه 12 بهمن 57 تا 22 بهمن 57 بده، میخوایم روز شمار انقلاب درست کنیم. اونم میگه بفرمایید. تو هم خوب خولی برای خودتا.
ندا چقدر حرف میزنی تو، یه دقیقه زبان بدهم بگیر تا بهت بگم جریان چیه. ما بابا بزرگم سال هاست که یکی از همین روزنامه ها رو آرشیف میکنه.
واقعا؟
بله، هر روز میخره، بعد از اینکه خوندهش میذارش تو کمد مخصوص. فکر میکنم حدود 40 سالی هست که داره کار انجام میده. میتونیم یکی از اونا رو ورداریم. فقط یه مشکلی هست.
چه مشکلی؟
اینه که ببین بابا بزرگ روزنامه رو به هیچ کس نمیده، یعنی حتی به منم نمیده که نوه یکی دانشم. همش تو کمدشه، کمدش هم تو اتاق مخصوصشه که رو پشت بامه. ببین میتونیم یه کاری بکنیم.
چه کاری؟
من و تو میتونیم با هم بریم یواشکی ورش داریم. ما که نمیخوایم بالای سرش بیاریم، هر روز یکیشه ور میداریم از مطلبش استفاده میکنیم، دوباره تمیز میریم میذاریم سر جاش.
چه بگم والا، هرچی خودت میدانی.
فردا جمعه است، بابا بزرگ و مامان بزرگ و مامانم میرن سر خاک پدر و دایی. تو بیا اونجا با هم بریم تو اتاق بابا بزرگم.
باشه، پس تو فردا
نزنی زیرشو.
نه بابا. سلام، رفتن؟
حالا چه جوری حرف میزنی؟ انگار آمدی دزدی.
مگه فرقی میکنه با دزدی؟
اینقدر سخنانه نکن، بیا بریم بالا تا کسی نیومده. خب دیروز فکر کردم که تنها راه ورود به اتاق پنجره کوچیکه بالای اتاقه.
وا، او که خیلی بالاست، چطوری بریم؟
با این اصلا بیا.
بازشم خیلی کوچیکه، من ازش رد نمیشم.
لازم نیست رد بشی، نردبان بلند چوبیه رو پشت بام میاریم، وقت تو از پایین نگهش میداری، من میرم بالا. از پنجره که رد شدم زیرش کموده، میپرم رو کموده، بعد وقت کمد روزنامه هم همونجاست، ورش میدارم و دوباره از همون را برمیگردم.
میگم روحل خطرناک نیست، میخوای بی خیالش بشیم ها؟
قرار نشد جا بزنی ها. بیا بودو، بیا کمک کن اون سرش بگیر بلندش کنی.
سنگینه،
بکش. خوبه خوبه خوبه،
اینجا خوبه،
یه ذره یه ذره دیگه خوب شد خوب شد. ببین تو همینجا سفتی پایه هاشه بچست، من نخورم زمین، دست بالم بشکنه بیچاره میشم.
نه ترسانه دیگه، باشه برو بالا.
خب من رفتم.
یواش.
خب
یواش،
دست بردار زیر پا.
باش مبازه باش. خب رسیدی پنجره؟
آره آره،
پنجره رو بکن. آفرین دوست جون. راهله، راهله.
بله.
رسیدی؟
اینقدر داد و بیداد نکن، بذار ببینم دارم چه میکنم. خدایا کجا گذاشته؟
کنی راهله؟
راهله؟
بله.
بابا مرتم از سرما کجا ماندی پس؟
خب حالا اینقدر بگو راهله راهله که همه همسایی ها بریزن رو پشت با. الان میام، خب بزن یه دقیقه.
چه مکنی اوتو، بیا بیرون تو رو خدا، الان مامانت میاد. راهله؟ این دختر چرا اینقدر دیر مکنه؟ خدا راهله؟ راهله؟ میشه بگه چه مرگته؟ دیروز زور تو اتاق چه دیدی که ایجوری شدی؟ دیروز از اتاق که بیرون اومدی روزنامه رو که با خودت نیاوردی هیچ، یک کلمه هم حرف نزدی، خودم کشتم هیچی نگفتی، مثل خلا خیره شدی به یه نقطه. امروز هم از زور تو مدرسه انگار منگی، خانم جلالی میخواست پرتت بکنه بیرون. بابا خب بگو چته، چه مرگته؟ اصلا اگه نگی باهات قهر میکنم، به خدا قهر میکنم. راهله دارم بهت میگم، به خدا قهر میکنم.
ندا بابام زنده است.
چی؟ بابات زنده است؟ عقلت از دست دادی؟ چرا چرت و پرت میگی؟ پس اونی که کنار دایت خاکش کردن کیه؟
منم تا دیروز همین فکر میکردم، دیروز که رفتم تو اتاق بابا بزرگم، رفتم سراغ کمدش دنبال روزنامه ها میگشتم که چشمم افتاد به یه جعبه که زیر لباس های قدیمی افتاده بود. جعبه خیلی خوشگلی بود، درش باز کردم، پر نامه بود، شاید 300-400 تا نامه، همشم از یه آسایشگاه تو مشهد باز شده بود، با آدرس دکان حاجی نصیری دوست بابا بزرگم. حاجی نصیری توی بازار حجره داره. ندا در یکیش باز کردم،
خب
نامه یکی خواندم، خوشگم زد. نامه مال چند ماه پیش بود.
تو رو خدا،
پدرم برای من نوشته بود. نوشته بود حالش اصلا خوب نیست، ممکنه چند ماه بیشتر زنده نباشه. از اینکه این همه سال خودش از مقایم کرده بود از معذرت خواسته بود.